مجان های فکر تو پیرم کرد، بهونه گیرم کرد، از همه سیرم کرد، فکر تسیرم کرد، فکر تو پیرم کرد، بهونه گیرم کرد، از همه سیرم کرد، فکر تسیرم کرد.
لحظه های شامگاهیتون به خیر و نیکبختی. در این لحظه گلبرگ تقدیم شما خوبان میشه.
گلبرگ به نام آن که هرچه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم، یاران همراه سلام. عیسی علیه السلام را پرسیدند که به چه قوت بر آب می روی؟ گفت به ایمان و یقین. گفتند ما نیز ایمان و یقین داریم. گفت اگر دارید بر روی دریا بروید. قصد کردند که بروند، نتوانستند. گفت چه بود شما را؟ گفتند از موج می ترسیم. گفت صاحب یقین از خدای ترسد، از موج نترسد. ابو تراب نخشبی در بادیه گرسنه و درمانده راه گم کرده بود. در آن حالت آرزوی نان گرم و آب گوارا بر دلش گذر کرد. در راه به قبیله‌ای رسید. جمعی ایستاده بودند. چون درویش بدیدند با او درآویختند و او را گفتند ای مردک، حال کالای ما میبری؟ به سزایت برسانیم. ابو تراب را بگرفتند و 200 چوب بزدند. در میان چوب زدن پیری از آن موضع بگذشت. دید که یکی را میزنند. به نزدیک او شد. بدانست که او کیست. جامه بدرید و فریاد کرد ای مردم، این چه بی حرمتی است و این چه بی ادبی است که با این درویش دلریش می کنید؟ اون مرد خداست، چگونه به آزار او راضی شده اید؟ مردمان چون این بشنیدند پشیمانی خوردند و عذر خواستند. ابو تراب نخشبی رو به آنان کرد و گفت: ای برادران، به حق وفای اسلام که هرگز وقتی بر من گذر نکرد خوشتر از این وقت و سالها بود تا میخواستم که این نفس به کام خیش بینم، بدان آرزو اکنون رسیدم. آنگاه شیخ خاموشی گزید و خود را گفت: ای نفس، هر آرزویی که بر دل تو خواهد گذشت بی 200 تازیانه نخواهد بود. در پناه حضرت حق بدرود.
آنچه شنیدید گفتار گلبرگ بود. در این لحظه گفتار همسفران رو به اتفاق خواهیم شنید.
بیو ای هموطن، بیو ای هموطن، تا کی وطن سازم غریبی را؟ بیو تا کی تو بی ما میچشی زهری جداگی را؟ غریبی.
همسفر، قصه آغاز است. همسفر، هر جا که باشی آخر قصه پرواز است.
همسفران، بسم الله الرحمن الرحیم. ای نام تو بهترین سرآغاز، به نام تو نامک ای کنم باز. ای یاد تو مونیس روانم، جز نام تو نیست بر زبانم. با نام و یاد خداوند بخشنده مهربان و درود به پایان بر رحمت عالمیان حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، سلام و عرض ادب داریم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند و یاران همیشگی برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان. یاران همراه، من برهانی هستم، با اتفاق دیگر همکارانم در این لحظه چون هفته های گذشته با قسمت دیگر از برنامه همسفران از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما خواهیم بود. عزیزان همراه، همان گونه که می دانید مهاجرت سببها و عاملهای خود را دارد و در برابر این مشکلات و رنجهای زیاده دارد که تأثیر آن در خانواده های مهاجر فریست مشاهده می شود. سامانه سپوتنیک این موضوع را در تحلیل با این سوال: چرا مهاجرت برخی زنان تاجیک را بی شوهر کرد؟ پیشکشی خوانندگان کرده است. با ما همراه باشید تا این موضوع را در ادامه برنامه بیشتر بررسی نماییم. منبع در پاسخ به این سوال چرا مهاجرت برخی زنان تاجیک را بی‌شوهر کرد می نویسد: جای پنهان کردن نیست که کار در روسیه برای بسیاری از ساکنان تاجیکستان امکانیت های را فرا آورد، مانند خانه، ماشین، آراستن توی، معلومات عالی، تجارت و غیره. اما کم نیستن حالت هایی که از اثر منفی مهاجرت در جامعه تاجیکستان حکایت می کنند. سازمان بین المللی مهاجرت در سال 2009 تحقیقات انجام داد که نشان دهنده های آن حیرت آورند. از جمله 230 هزار تا 288 هزار مهاجر تاجیکی در روسیه کار میکنند، از همسرانشان جدا گردیده یا گم شدند. سالهای اخیر شکایت زنان تاجیک از بدرک شدن شوهران مهاجرشان و زن دیگر گرفتن آنها هم کم به گوش نمیرسند. هرچند برخی کارشناسان این روند را یک پدیده معمولی میدانند که در پی گسترش مهاجرت به میان آمده است، قسمت‌های شکسته زنان تاجیک تکان دهنده است. گرد آفرید 31 ساله از ناحیه باباجان غفوروف یکی از زنان است که شوهرش به مهاجرت رفته و مشکلات برای این خانواده با وجود آمده است. وی میگوید: شوهرم وقتی از آستانه خانه ام می برآمد وعده داد که همگی پس از 7 ماه تمام مشکلات مالی اش را حل کرده به نزدم برمیگردد، اما انتظارهای من خطا برآمد. او پس از 7 ماه رفتنش نه تنها موافق وعدهش برنگشت، بلکه گم شد. این زن در ادامه با چشمان پر اشک میگوید: بعد چند وقت شوهرش با روان کردن یک عکس یک جای خود و معشوقش و من خبر داد که عشق ناکامش را پیدا کرده است. یکی دیگر از بانوان تاجیک مشکلات مهاجرت بعد از یک مدت زندگی در کنار شوهر او را گرفتار غم و غصه کرده، محبت بانوی 39 ساله ساکن عبدالرحمن جامی است که پس از تولد 3 فرزند شوهر محبت راه روسیه را در پیش گرفت. وی میگوید: شوهرم اولها کار نیافت، سپس کمی کار کرده مبلغ روان مینمود. بعد اندکه اول مبلغهایش و سپس از خودش هیچ خبری نشد. محبت میگوید: بار در بازار بودم که همسینفم را دیدم. او به من نقل کرد که همسرم زنی روس گرفته و صاحب فرزند شده است. و شوهرم گفتم که بیا خوب زندگی کنیم، اما افسوس طلاقم کرد. یاران همراه، شما همچنان شنونده برنامه همسفران از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان هستید. صداقت رستم مدیر بخش اطلاعات کمیته کار با زنان و عائله در صحبت با سامانه سپوتنیک تاجیکستان گفت: در سال 2021 در مجموع حدود 42 زن و کمیته با چنین مشکل مراجعه کرده اند. خانم صداقت میگوید: کمیته از جانب خود مجموع کمک های را به چنین زنان میرساند. با گفته وی، زنان پیش از همه با مقصد بهتر کردن وضع اقتصادی عائله اشان با کمیته مراجعت کردند. مدیر بخش اطلاعات کمیته کار با زنان و عائله تاکید کرد: ما با همکاری با وزارت مهنت، تندرستی و معارف با مقصد تأمین آنها به جای کار، شغل و هنر و ایجاد اتحاد در میان اعضای خانواده ها برای تعلیم گرفتن فرزندانشان آنها را کمک کردیم. همچنین شکایت کننده ها می توانند در آزمون گرانت های پریزیدنتی اشتراک کرده کسب و کار یا تجارت خود را رواج بخشند. وی می گوید: تنها مراجعت کنند، قانون آنها را حفاظت می کند. زهرا مباراوا، حقوقشناس تاجیک، در رابطه با موضوع پایمال شدن حقوق زنانی که شوهرانشان در مهاجرت کاری هستند، در صحبت با سامانه سپوتنیک تاجیکستان گفته که قانونگذاری تاجیکستان پوره در این گونه حالتها زنان را حمایت میکند. آنها امکانیت های زیادی دارند که از حقوق های خود دفاع کنند، از جوابگری جنایی کشیدن مرد تا مسکون شدن و طلب کردن الیمنت برای خود. با گفته وی، زن میتواند تا 3 ساله شدن فرزندش برای خودش و تا 18 سالگی برای فرزندش الیمنت طلب کند. خانم زهرا میگوید همچنین بین تاجیکستان و روسیه حجت های هستند که مشکلات حقوقی را آسان میکنند. محمود سنگلیف، سرمتخصص شعبه فتوای مرکز اسلامی میگوید هر چند زنی دوم گرفتن از حقوق مردان میباشد که اسلام به آنها داده است، مشکلی چنین مردان در آن است که آنها اقتدار تأمین یک زن را ندارند. سنگلیف گفت مردهای ما برای زن خودش خانه و لباس ندارد، کودکانش تربیه و تعلیم پرن نمیگیرند، در حالی که شریعت او را وظیفه دار کرده است که این همه را تأمین کند. او تأکید میکند که با طلاق مرد نمیتواند از دیگر عهده‌داری هایش فرار کند. با گفته سنگلیف، مرد با این راه از رشته عقد نکاح دینی که بسته بودند تنها از همان میتواند فرار کند، نه از حقوق های زن. از جمله او مسئول فرزندان نابالغش است. همچنین سنگلیف تأکید میکند که موافق حدیث پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، مردان مهاجر باید یک هشدار علمای اسلامی را به نظر گیرند. مهلت دوری از همسر از 4 تا 6 ماه است. مرد در این مدت کوشش کند که یا به نزد همسرش برگردد یا همسرش را به نزدش دعوت کند. عزیزان همراه، همان گونه که گفته شد، روند مهاجرت تأثیر زیاد بر خانواده ها دارد. از این رو احترامانه از شما مهاجران عزیز و ارجمند خواهش می نماییم که احتیاط کنید، بدام فریب آرامش و آسایش چند روزه گرفتار نشوید و در خاطر داشته باشید که همسر و فرزندان شما چشم برای شما هستند. parstoday.com/tg نشانه سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان است. شما عزیزان می توانید با مراجعه به این سایت این برنامه و دیگر برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را مرور نمایید. یاران همراه، در همین جا وقتی جدا شده برای برنامه همسفران با پایان رسید. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما صمیمانه سپاسگزاریم و همه شما را تا گفتارهای بعدی به خداوند منان می‌سپاریم. سربلند و پیروز باشید. خدا نگهدار.
من نمیگویم قدم با من باشد مرا یاد دلجوی تو بس باشد مرا نام نیکوی تو بس باشد مرا یاد دلجوی تو بس باشد مرا زنده باشی گاه گاه از دور هم دیدنی روی تو بس باشد مرا من نمیگویم مرا تو دوست دار من نگویم شب برا هم انتظار
لحظه هاتون سرشار از خیر و برکت و آرامش باشه عزیزان شنونده. در این لحظه آسیای مرکزی در هفته تقدیم شما خوبان خواهد شد.
آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت، کاری از گروه سیاسی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
خداوند بخشنده مهربان، با سلام خدمت شما عزیزان و علاقمندان به ویژه برنامه‌های سیاسی. بنده نوشین مجاب، گوینده و تهیه کننده برنامه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت، با برنامه دیگری از این مجموعه در خدمت شما عزیزان هستم. از شما دعوت می‌کنم در برنامه این هفته نیز با ما همراه باشید. در هفته گذشته میلادی به دلیل برگزاری دور دیگری از نشست‌های سازمان همکاری شانگهای منطقه آسیای مرکزی شاهد تردد سیاستمداران مختلفی بود. این در حالی است که برگزاری نشستی درباره مسائل داخلی سازمان همکاری شانگهای در ازبکستان و همچنین ادامه روند بررسی موضوع پیوستن ایران به این سازمان هفته پرکاری را طی کرده است. تردید نیست که برگزاری منظم نشست‌های سازمان همکاری شانگهای از امکان گسترش این سازمان در سطح بین‌المللی حکایت دارد. بسیاری از کارشناسان مسائل سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی بر این باورند که با پیوستن ایران به سازمان همکاری شانگهای برای این سازمان امکان رشد اقتصادی و گسترش جغرافیایی و رقابت با اتحادیه‌های موفقی نظیر اتحادیه اروپا و آسئان فراهم شده است. به این ترتیب میتوان گفت سازمان همکاری شانگهای در حال تقویت شدن است و عضویت ایران وجهه و اعتبار این سازمان را در سطح جهانی افزایش خواهد داد. ضمن آنکه با روند فعلی انتظار می‌رود در سال‌های آینده کشورهای بیشتری به این سازمان بپیوندند. بسیاری از کشورهای منطقه و جهان، حتی دولت‌های غربی از جمله آمریکا، انگلیس و برخی از دولت‌های اروپایی برای پیوستن به این سازمان درخواست دادند، اما تاکنون نتوانستند پاسخ مثبت مسئولان سازمان همکاری شانگهای را به دست آورند. در ارتباط با اهمیت عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای، کارشناسان دیدگاه‌های مثبت زیادی مطرح کرده‌اند و از زوایای مختلفی به این مسئله نگریسته‌اند. به عنوان مثال، آندرا سیدوروف، رئیس دانشکده سیاست‌های جهانی دانشگاه دولتی مسکو، و صاحب نظر برجسته روس در امور اتحادیه‌های منطقه‌ای و بین‌المللی معتقد است با عضویت ایران سازمان همکاری شانگهای به وزنه سنگینی در برابر غرب تبدیل می‌شود و می‌تواند با موفقیت از زیاده طلبی‌ها و نظام سلطه طلبی آن به ویژه آمریکا جلوگیری کند. ولادیمیر ساژین، پژوهشگر ارشد انستیتوی شرق‌شناسی آکادمی ملی علوم روسیه و کارشناس روسی، در این ارتباط گفته است ایران به صورت تاریخی نفوذ بسیار زیادی در کشور همسایه‌اش افغانستان دارد و اعضای سازمان همکاری شانگهای به این حقیقت واقف است که مشکل افغانستان بسیار دشوار است و حل کردن آن بدون حضور و مشارکت ایران بسیار سخت است. به همین خاطر پذیرش عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای میتواند به کشورهای عضو بلوک شانگهای کمک کند تا دیدگاه مشترکی درباره آینده افغانستان بیابند.
آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت، کاری از گروه سیاسی گفتارهای رادیو تاجیکی، گوینده و تهیه کننده نوشین مجاد.
آندری کورتونوف، دیگر کارشناس سیاسی برجسته روس، نیز میگوید ایران روابط دیرینه‌ای با برخی از کشورهای پیشرو در سازمان همکاری شانگهای نظیر روسیه، چین و هند دارد. به همین دلیل پذیرش عضویت جمهوری اسلامی ایران در سازمان همکاری شانگهای همکاری این کشورها را تقویت می‌کند. آندری کورتونوف در عین حال معتقد است پذیرش ایران اجرای طرح‌های زیربنایی بزرگ در کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای را تحرک خواهد بخشید، چرا که بدون ایران توسعه دادن کریدورهای حمل و نقل در مسیرهای شمال جنوب در منطقه سازمان همکاری شانگهای دشوار و بی‌نتیجه خواهد بود. در این حال این نکته مهم و حائز اهمیت در سازمان همکاری شانگهای مطرح است که این سازمان همکاری در راستای مقابله با نظام تک قطبی مورد نظر آمریکا تأسیس شده و اعضای این سازمان در آینده نقش تعیین کننده ای در زمینه برقراری نظام چند قطبی با قطب‌های جدید قدرت از جمله ایران، روسیه، چین و هند ایفا خواهد کرد. در این شرایط باید گفت اگر همگرایی فلسفه پیدایش سازمان همکاری شانگهای در قاره پهناور آسیا باشد، تردید وجود ندارد که بدون حضور ایران حلقه های زنجیر این همگرایی تکمیل نخواهد شد. به ویژه که رابطه با ایران برای اکثر کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای و به ویژه روسیه و چین مهم و استراتژیک قلمداد می شود. مخالفان دولت نیکول پاشینیان برگزاری تظاهرات ضد دولتی در ایروان را در دستور کار قرار داده و همچنان خواستار برکناری این مقام دولت ایروان شده اند. مخالفان دولت ایروان بر این باورند که شخص نخست وزیر ارمنستان علاوه بر امتیازاتی که در جریان امضای توافقنامه 10 ماده‌ای صلح قره‌باغ یا سند تسلیم ارمنستان به جمهوری آذربایجان داده است، تلاش می‌کند تا در زمینه تعیین مرز میان ارمنستان و جمهوری آذربایجان امتیازات جدید دیگری به دولت باکو تقدیم کند. مخالفان دولت ایروان در حالی سیاست اجرای توافقنامه 10 ماده‌ای دولت ارمنستان با جمهوری آذربایجان را زیر سوال می‌برند که تاکنون راهکاری در این زمینه ارائه نکرده‌اند. به عبارت دیگر سیاستمداران مخالف دولت پاشینیان با وجود تلاش‌های نخست وزیر ارمنستان برای برقراری صلح و روند گام به گام اجرای توافقنامه 10 ماده‌ای صلح قره‌باغ اصرار دارند که این روند مغایر با منافع ملی ارمنستان است. با این روند چنین به نظر می رسد که مخالفان دولت پاشینیان به روند فعلی صلح با جمهوری آذربایجان اعتقادی ندارند و احتمالاً بر ادامه جنگ با طرف آذری تاکید می کنند. این در حالی است که کارشناسان سیاسی و محافل سیاسی مستقل در سطح منطقه تلاش‌های نظامی ارمنستان برای اشغال دوباره اراضی جمهوری آذربایجان را غیر ممکن و دور از دسترس تلقی می‌کنند. در واقع ارمنستان با واگذاری اراضی اشغالی جمهوری آذربایجان دیگر امکان اشغال دوباره این اراضی را ندارد، علل خصوص که جمهوری آذربایجان با استفاده از ضعف نظامی ارمنستان و ناتوانی فرماندهان ارتش این کشور توانست اراضی خود را بعد از نزدیک به 3 دهه دوباره در اختیار بگیرد. اخیراً نیز ارتش جمهوری آذربایجان استحکامات نظامی متعددی در خطوط تماس با نیروهای ارمنستان نصب کرده است. در این شرایط به نظر می رسد که مخالفان دولت ایروان با برگزاری تظاهرات ضد دولتی صرفاً تلاش می کنند دولت پاشینیان را سرنگون کرده و خود جایگزین شوند. اما بر اساس آخرین دوره انتخابات مجلس ملی ارمنستان، مردم این کشور همچنان بر ماندن نیکول پاشینیان در رأس هرم قدرت در کشورشان تأکید دارند. پس از استقلال ارمنستان در سال 1991 میلادی، مردم این کشور 7 بار برای انتخاب نمایندگان مجلس ملی در پای صندوق‌های رأی‌گیری حاضر شدند. اما 8مین دوره انتخابات مجلس ملی ارمنستان و نخستین انتخابات زود هنگام این کشور پس از استقلال با پیروزی حزب ما به رهبری نیکول پاشینیان پایان یافت و حزب حاکم ارمنستان توانست به تنهایی اکثریت کرسی‌های مجلس ملی این کشور را تصاحب کند. شکست مخالفان در 8مین دوره انتخابات مجلس ملی ارمنستان موجب شده است که تشکل‌های مخالف دولت ایروان بار دیگر به حاشیه رانده شوند. با وجود پیروزی حزب پاشینیان در انتخابات زودهنگام مجلس ملی ارمنستان، این واقعیت را نمی‌توان نادیده گرفت که در بیش از 1 سال گذشته بر شمار حامیان احزاب مخالف در ارمنستان افزوده شده است. همین موضوع موجب شده است که مخالفان دولت ایروان به پیروزی در انتخابات آتی و شکست دولت پاشینیان امیدوارانه تر تلاش کنند. مخالفان دولت ایروان در عین حال تلاش می‌کنند با بین المللی کردن اعتراض‌های ضد دولتی توجه نهادهای اروپایی را به خواسته‌های خود جلب کنند. در همین ارتباط ایشخان ساقاتلیان، معاون مجلس ملی و رهبر مخالفان دولت پاشینیان، در زمینه اعتراض‌های 2 ماه گذشته گفته است مخالفان عزم خود را جزم کرده‌اند تا در جریان حضور هیئت‌های خارجی در ایروان خواسته‌های خود را مطرح کنند و از این طریق صدای مخالفت‌های مردم ارمنستان را به کشورهای منطقه و جهان برسانند. علاوه بر این مخالفان دولت پاشینیان اعلام کرده‌اند قصد دارند هسته‌های مقاومت تشکیل دهند. بدیهی است که این بخش از تلاش‌های مخالفان پاشینیان ممکن است به تنش‌ها و درگیری‌های داخلی در پایتخت ارمنستان منجر شود. دوستان عزیز شنونده، یاران گرانقدر، به پایان برنامه دیگری از مجموعه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت رسیدیم. تا برنامه دیگر شما عزیزان را به خداوند بزرگ می‌سپاریم. خدا نگهدار.
از اینکه همچنان همراه ما هستید از شما سپاسگزارم. در این لحظه تکرار گفتار راه روشن تقدیم شما بزرگواران میشه. بشنوید.
راهی روشن، برنامه ای از رادیوی تاجیکی صدای خراسان. بسم الله الرحمن الرحیم. مصحفی آیات اسرار قدیم. نام حق سردفتری هر دفتر است، آنچه به نام خداییست ابتر است. به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام و درود خدمت شما دوستان عزیز، شنوندگان گرامی رادیو تاجیکی صدای خراسان. من مطربه شریفی با همراهی دیگر از همکارانم با برنامه راه روشن در خدمت شما عزیزان هستیم. امیدوارم شما هم تا پایان این برنامه ما را همراهی میکنید. امام علی علیه السلام در حکمت نهم نهج البلاغه می فرماید: چون دنیا به کسی روی آرد، نیکوهای دیگران بدو به عاریت سپارد، و چون بدو پوش نماید، خوبی های او را برو باید. یکی از کارهای زیبا و شگفت انگیز امیرالمؤمنین امام علی علیه السلام در نهج البلاغه تبعین و توصیف دنیاست. دنیا می تواند دو نقش مثبت و منفی یا به تعبیر دیگر نقش سازنده یا تخریبی داشته باشد. هم می تواند مایه تربیه و سازندگی باشد، هم می تواند مایه نابینایی و گمراهی شود. اگر انسان با چشم بصیرت به دنیا نگاه کند، به او درس و پند می دهد و دنیا وسیله سعادت او می شود. اما همین دنیا از سوی دیگر می تواند وسیله غفلت انسان شده و بروی چشم حقیقت بینی او پرده افکند و سبب هلاکت و نابودیش گردد. اولیای الهی و مؤمنان دنیا را گذرگاه موقت برای رسیدن به آخرت می دانند و از نعمتها و امکانات دنیا برای کسب رضایت خداوند و طی کردن مراحل رشد و تقرب به پروردگار عالم استفاده می کنند. خوشی ها و ناخوشی ها و دارایی ها و نداری ها امتحانات الهی می دانند و با صبر و تقوا امتحانات را یکی پس از دیگری پشت سر می گذارند تا وجود خود را برای رسیدن به سعادت ابدی در بهشت تکامل بخشند. اما برای برخی دنیا وسیله نیست، بلکه مقصد و هدف تمام تلاش ها و دل مشغولی های آنان است. زرق و برق های دنیا چشمشان را پر کرده و بهوشدارها و عبرتهای دنیا به توجه هستند. معیار قضاوت آنان درباره جایگاه افراد فضایل اخلاقی و ایمان و تقوا نیست، بلکه میزان برخورد از مواهب دنیایی است. لذا هرگاه کسی از ثروت و مقام برخوردار گردد، میگویند دنیا به وی روی آورده است. و اگر کسی از این ابزارهای مادی به بهره باشد، میگویند دنیا به او پشت کرده است. امام علی علیه السلام در حکمت نهم توجه ما را به دیگرگونی حال مردم در برابر کسانی که دنیا به آنها روی می کند یا پوش می نماید جلب کرده می فرماید: هنگامی که دنیا به کسی روی آرد، نیکی های دیگران را به او آریت می دهد، و هنگامی که دنیا به کسی پوش کند، نیکی های خیشان نیز از او می گیرد. این سخن امام شواهدی تاریخی فراوانی دارد. چی بسیار افرادی که در امر حکومت و سیاست یا در امور اجتماعی و اقتصادی یا حتی در علوم فنون مختلف مشهور و معروف شده اند، اما با گذشت زمان و تحقیق و بررسی معلوم شده است که خیلی از کارهای خوب دیگران در پرونده آنها ثبت شده است. یکی از شارحان مشهور نجل بلاغه ابن ابوالحدیده معتزلی در شهر این حکمت میگوید: بسیار از اشعار خوب را دیدم که چون گوینده اش ناشناخته بود از او نفی میکردند و به افراد مشهور در شعر نسبت میدادند. حتی کتاب های در فنون و علوم از اشخاص غیر مشهور وجود داشته است که آن را به صاحبان شهرت نسبت داده اند. دوستان گرامی، از توجهتان سپاسگزاریم. همچنان با ما همراه باشید. دوستان گرامی، در این لحظه به سخنان کارشناس برنامه آقای رمضان نژاد گوش می‌دهیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و صحبه المنتجبین. و قال علی علیه السلام: اذا اقبلت الدنیا علی احدین اعارته محاسن غیره و اذا ادبرت عنه صلبته محاسن نفسه. امام علیه السلام می فرماید هنگامی که دنیا به کسی روی آورد، نیکی های دیگران را به او آریت می دهد، و هنگامی که دنیا به کسی پوش کند، نیکی های خودش را نیز از او می گیرد. مقصود در اینه که در این دنیا نسبت به انسان‌ها یک اقبال‌هایی است و یک ادبارهایی است. یعنی گاهی به اصطلاح همه چیز به انسان رو می‌کند و گاهی پوش می‌کند. امام علی علیه السلام می‌فرماید که وقتی که یک انسان دنیا به اصطلاح ما حکومت و سیاست و امثال این چیزها به او روی آورده استش، به او آنچه را که حتی خودش ندارد دیگران نسبت میدن. خوبی هایی که مربوط به دیگران است به اون استناد میکنن، به اون نسبت میدهن. که ما نمونه های زیادی داریم، مثلا در حالات به اصطلاح دوران هارون رشید و وزیر جعفر برمکی، میگه اون موقعی که مورد قبول هارون بود و اسم شهرتش در دنیا پیچیده شده بود، هارون او را در کیاست، زیرکی، سخاوت، فصاحت، او را برتر از همه افرادی که دارای این ویژگی بودن، حتی مثلا هارون الرشید میگفت او در زیبایی از مصعب ابن زبیر که از صحابی پیغمبر است زیباتر است، و در عفت میگفت پاکتر از یوسف است، خیلی مبالغه میکرد. ولی وقتی که همین و جعفر برمکی میان او و هارون الرشید به اصطلاح دیگر حالت خوبی نبود و هارون نسبت به او خشمگین شده بود، اون صفاتی که واقعا ذاتاً جعفر برمکی داشت او را از اونها زدود، که بعد به اینجا میبینیم که معمولاً مردم به این حالت هستن که امام میفرماید وقتی که یک نفر انسان به هر حال حالا در امور و حکومت دنیا هستش، هر چی که هستش دستش باز باشه، تمام خوبی های عالم را به او نسبت میدهن و اگر یک لحظه دنیا از او پوش کنه، یعنی دیگر او در لحظه کار در مسند کار نباشد، دیگر از محاسنه های قبلی که به او نسبت نمیدن، حتی ویژگی خوبی که خودش دارد او را از او طرد میکنن. امیدواریم که خداوند منان ما را به معارف دین و خاصه کلام بزرگان دین و امام علی علیه السلام بیشتر آشنا بفرماید.
آره، هنگامی که در جامعه معیار و ملاک و ارزشگذاری انسان پول و ثروت و زیبایی باشد، هر کسی که بیشتر از این بهره های مادی برخوردار باشد موفق تر به نظر می رسد و در نظر دیگران عزیز خواهد بود. چون این کسانی نه تنها از بهره های مادی بهره مند می شوند، بلکه حتی مردم آنها را به خطا صاحب کمالات اخلاقی نیز می دانند. شاید بهترین مثال سلیب ترین های هر جامعه باشند که در هنگام اقبال و توجه دنیا به آنها، حتی اگر پیشینه بد، سابقه نامطلوب و عاری از کمالات را هم داشته باشند، نه تنها سابقه بدی آنها را کسی نمی بیند، بلکه حتی کارهای نیک دیگران را نیز به آنها نسبت می دهند و آنها را الگوی اخلاقی و فکری خود قرار می دهند. و چون این جامعه اگر کس مال و ثروت و مقام به بهره باشد، به اصطلاح دنیا به او پوش کند، مردم او را ذلیل می دانند و بدتر از آن که کمالات اخلاقی و علمی او را نیز نمی بینند و حتی ممکن است اگر او صاحب اثری هنری و علمی نیز باشد، آن اثر را به دیگران که به ثروت و مقام رسیده اند نسبت می دهند. دوستان گرامی، صدای ما را از رادیو تاجیکی صدای خراسان میشنوید و شما می توانید به آدرس www.pors.org در فضای مجازی ما را پیگیر باشید و همچنان همراه ما باشید. و اما آخرین نکته، اگر به بهرگی از مواهب دنیا برای چنین اشخاص ادامه دار شود، حتی دوستان و آشنایان و طرفداران خود را نیز از دست می دهد و دیگر کمالات اخلاقی او دیده نمی شود. این وصف جامعه است که در آن ارزش ها وارانه شده و دنیا به عنوان هدف شناخته شده است و نه وسیله، در حالی که در جامعه که ارزش انسان بدارا بودن اخلاق شایسته، وظیفه شناسی، تعهد، تقوا و علم و غیره باشد، اقبال و ادبار دنیا تأثیر در جایگاه افراد نخواهد داشت. دوستان گرامی، در همین جا برنامه راه روشن به پایان میرسد. تا برنامه دیگر همه شما رو به خدا یکتا میسپارم. خداوند یار و نگهدارتان.
لحظه هاتون به خیر و به کام. آخرین برنامه در گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان برنامه ایران امروز هست. به اتفاق میشنویم.
ایران امروز.
دوستان عزیز شنونده سلام، من علیرضا چاودانی تهیه کننده و گوینده برنامه ایران امروز در خدمت شما هستم. اقتصاد ایران با وجود مشکلات بسیار ناشی از تحریم‌های سخت و شدید آمریکا و کشورهای اروپایی، به ویژه در سال‌های اخیر توانسته است کارنامه قابل قبولی از خود ارائه دهد. بازارهای مالی کشورها یکی از موضوعات مورد توجه مردم علاقه‌مند به تجارت بین‌الملل است. برای این گروه از مردم جذابیت سوداوری و سرمایه‌گذاری یکی از ملاک‌های مهم برای مشارکت در اقتصاد کشورهاست. بازار سرمایه ایران با رشد قابل توجه خود نه تنها مورد توجه سرمایه‌گذاران ایرانی، بلکه مورد توجه سرمایه‌گذاران منطقه‌ای و بین‌المللی است. بر اساس اطلاعات شرکت سپرده‌گذاری مرکزی ایران، هم‌اکنون سهامداران حقیقی و حقوقی بیش از 40 کشور جهان در بورس تهران حضور دارند. نخستین سهامدار غیر ایرانی که وارد بازار سرمایه ایران شد، کشور آلمان بود. هم‌اکنون بیشترین سهامداران غیر ایرانی بازار بورس ایران از کشورهای منطقه به ویژه افغانستان، ترکیه، امارات و عراق هستند. طبق مقررات سازمان بورس ایران، سرمایه‌گذار غیر ایرانی با یک سرمایه‌گذار ایرانی تفاوتی ندارد. سرمایه‌گذاران خارجی که به قصد سرمایه‌گذاری استراتژیک وارد شرکت‌های ایرانی می‌شوند، می‌توانند از حمایت‌های قانون سرمایه‌گذاری خارجی نیز برخوردار شوند. ورود و تسهیل فرایند سرمایه‌گذاران خارجی و تدوین برنامه بین‌المللی شدن بازار سرمایه ایران از جمله برنامه‌های سازمان بورس برای ورود بازار سرمایه کشور به بازارهای بورس بین المللی است. عزیزان، همچنان با برنامه ایران امروز، کاری از رادیو تاجیکی صدای خراسان، در خدمت شما هستیم. شما عزیزان می توانید این برنامه را در فضای مجازی نیز دنبال کنید با این آدرس parstoday.com/tajik. اما نهاد ناظر بورس ایران با نهاد ناظر بورس برخی کشورها همانند آلمان، هنگ کنگ، عمان و یونان ارتباط دارد و در سازمان بین المللی کمیسیون‌های اوراق بهادار یعنی آیسکو عضو است. اعضای آیسکو 95% از بازار سرمایه دنیا را در بیش از 105 حوزه اجرایی تنظیم و نظارت می کنند. این سازمان بین المللی دارای 38 اصل است که بر اساس 3 هدف، یعنی حمایت از سرمایه گذاران، اطمینان از فعالیت بازارها به صورت منصفانه و شفاف و نیز کاهش ریسک سیستماتیک بنیان گذاری شده اند. عزیزان شنونده، به پایان یکی دیگر از برنامه‌های مجموعه ایران امروز رسیدیم. من علیرضا جاودانی در همین جا با شما خداحافظی می‌کنم. بدرود عزیزان.
بسیار سپاسگزارم از همه شما عزیزان شنونده که همراه بودید با بخش گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان. شب بر همه شما عزیزان خوش و خدا نگهدار.
خیلی ممنونم که رادیو ایران رو برای شنیدن انتخاب کردید و همراه برنامه نیش دارو هستید. بریم سراغ لطیفه های رسیده. لطیفه هست با عنوان آدم خجالتی. اینگونه نوشتند که مردی با دوستش از خیابان می گذشت. ناگهان از کوچه مقابل یک نفر پیدا شد. مرد بلا فاصله دست دوستش را گرفت و گفت بیا یه گوشه قایم شیم. مردی که داره میاد دکتر خانوادگی ماست. دوستش میگه مگه بابت ویزیت بهش بدهکاری داری؟ مرده میگه نه،